بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. انشاءالله خدا این تال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بده برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سوره مبارکه براءت خدای متعال به ما بشارت میده که این پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رو به یک طرح پیروز فرستاده و اراده الهی این است که دینی که نبی اکرم حامل او هستند و رسول الهی هستند و مأمور به ابلاغ و اجرا او هستند، این دین بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه و طرح حضرت طرح پیروزه و در این طرح صف‌بندی با دشمنان و قتال و درگیری و امثال اینها وجود داره و در اواخر این سوره اشخاصی رو که دوروبر حضرت هستن در ظاهر در امت حضرت هستن به چند دست خدای متعال تقسیم فرموده که آیاتش رو تقدیم میکردم از آیه 100 به بعد. یه دسته از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار هستند، اونهایی که اهل سبقت بودند و قبل از همه خودشونو به حضرت رسوندن یا به حضرت هجرت کردن یا امکاناتشون آوردن و حضرت و مهاجرین رو نصرت کردن. این دسته اول. دسته دوم والذین تبعوهم به احسان، اونهایی که جز سابقون و پیشگامان نیستن ولی دنبال این سابقونی که رفتن و راه رو باز کردن به خوبی حرکت میکنن، بی کم و کاست، با نیت خوب، با عمل خوب. خدای متعال این دوتا رو میفرماید که مزدشون این است که رضی الله عنهم و رضوا عن، هم به مقام رضوان میرسن هم به مقام رضا و مزدشون جنات تجری تحتها الانهار و خالدین فیها ذالک الفوز العظیم، به فوز عظیم میرسن. این رو عرض کرد. دسته سومی که به ظاهر با پیغمبر خدا هستن ولی این همراهی یک همراهی ظاهری است. این همراهی یک همراهی ظاهری است، جریان نفاقی است که در امت حضرت است که هم در دوروبر مدینه هستن هم کارکشته هاشون کارازموده هاشون اونایی که میتونن خوب پنهان کاری بکنن در مرکز و در مدینه هستن. اینم یه دسته. طرح حضرت رو قبول ندارن، به ظاهر با حضرتن ولی طرح خودشون رو جلو میبرن. اینها هم خدای متعال فرمود است که سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. دو مرحله عذاب در دنیاست، یه مرتبه از عذاب هم در آخرت که عرض کردیم، شاید رجعت ظهور و رجعت و قیامت است. اینم تکلیف اینا. دو دسته دیگر رو خدای متعال نام برده، یکی آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. یه عده‌ای که عمل صالح دارن، عمل سیئ هم دارن، ظاهرا مؤمنن، منافق نیستن، ولی سابق نیستن، اینا در عمل کاستی دارن، عمل خوب و بد رو خلط کردن، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. خدای متعال وعده توبه به اونها میده و با مغفرت و رحمتش با اونها روبرو میشه. توبه الهی دو تا تذکر بود، دو نکته بود که در آیات بعد آمده بود. طریق رجوع خدا یکی بود، خذ من اموالهم صدقتن تو طهرو. اینا امکانات مالیشون رو باید بیارن، امکانات مالیشون رو به حضرت تقدیم کنن تا خودشون پاک بشن، این آلودگی ها و کاستی هاشون رفع بشه. این توصیه اول بود. توصیه دومم این بود که یه کاری پیامبر انجام میدهد، از شما صدقات رو اخذ میکنه، احتیاج نداره، این طرح رشد و تزکیه و تطهیر شماست، اگر شما همراهی کردید پاک میشید. و یکی هم این بود که قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده بینبوکم به ما کنتم تعملون. این هم تذکریست به این انسانهای در راه مانده که اگر به یک نکته توجه بکنید و اونی که خدای متعال و رسول و مؤمنون رو ناظر بدونید، بدونید اعمالی که انجام میدید به رؤیت خدای متعال و رسول و امام میرسه، این موجب میشود که شما از اعمال سیئتون دور بشید و اصلاح بشید. این تذکر دوم که حالا اینا رو تقدیم کردم در جلسات گذشته. یه عده دیگری رو خدای متعال در ذیل این آیات نقل میکنه، میفهمد و آخرون مرجعون لامر الله. دوربر وجود مقدس نبی کریم اجناس جنسای مختلفی بودن، یه عده رو خدای متعال میفهمد اینا مرجعون لامر الله هستن، امر الهی در باب اونا ارجاع شده، به تأخیر افتاده، خدای متعال تکلیف اینا رو روشن نکرده. نه جزء سابقونن که وعده رضوان بهشون داده شده باشه، نه جزء منافقونن که خدای متعال برای اونا عذاب رو قطعی کرده باشه، نه جزء معترفینن که خدای متعال به اونا وعده مغفرت داده شده. یه جنس دیگری هم مرجعون لامر الله. در روایاتی که ذیل این آیه آمده عمدتاً اینا رو اینجوری معرفی کرده، یه دسته ای هستن که قبل از اینکه وارد دنیای اسلام بشن به جبهه حق پیوند بخورن خطاهای خیلی بزرگی داشتن. خب میدونید یه عده‌ای سابقاً اول آمدن ایمان آوردن به حضرت، ولی یه عده‌ای اینجور نیستن، مقابل حضرت بودن، با حضرت درگیر شدن، احیاناً تو این درگیری‌ها صدمات بزرگی هم زدن، ولی بعدم آمدن مسلمان شدن به تدریج در دوره‌های مختلف، که مثلا یکی از مراحل مهمش فتح مکه است. در فتح مکه همه مسلمان نشدن، ولی خیلی ها اسلام آوردن، همونایی که همپیمانان قریش بودن و در جنگ های مختلف با حضرت جنگیده بودن، درگیر شده بودن و در احد و بعضی جنگ های دیگه صدمات بزرگی هم به جبهه حضرت زده بودن، ولی بعد آمدن مسلمان شدن. اینا تکلیفشون چیه؟ روایت می‌فهمد مثل قاتل حمزه سید الشهدا علیه السلام، بعداً اومد مسلمان شد. این کار در دوره کفرش بود. داریم در فقه از اسلام یجب و ما قبله، وقتی مسلمان شدی ما قبلش رو جبران میکنه. این آیت می‌فهمه لذا بعضی از اعمالی که اشخاص در دوره کفرشون قبل از اسلامشون ترک کردن، بعد اینکه اسلام آوردن دیگه لازم نیست تدارک بکنند. الاسلام یجب و مقبله. ولو این که از نظر فقهی فقهای ما مشهور فتوا میدن که کفار هم مکلفه به فروعن، نماز برشون واجبه، ولی اگر در دوران کفرش نماز نخونده مسلمان شد دیگه لازم نیست نمازشو قضا کنه، به خلاف مسلمانی که 10 سال نماز نخونده و نمازشو قضا کنه. این نسبت به بعض اعماله. این مرجعون الامر الله یه عده ای هستن، یه خطاهایی داشتن، الان هم که آمدن خدا امتحال حکم اینا رو به تأخیر انداخته تا ببینیم چجوری وارد دنیای اسلام میشن. آخر خطایی تدارک خودش رو داره. اگر آمدن و درست تدارک کردن، خب بله خدا امتحال اونها رو میبخشه و با مغفرتش با اونها روبرو میشه. اما آمدن ولی درست تدارک نکردن خطای خودشون رو. هر عملی عرض کردم، هر گناهی تدارک و توبه مناسب با خودشو داره. یه ده گناهی کردن ولی یه جوری توبه میکنن، خطا بزرگ بوده اما تدارک درستی هم میکنن برای عمل خودشون. خاطر مبارکتون از امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه ازشون نقل کردن، مصادر دیگه هم نقل کردن که یه کسی در مقابل حضرت یه استغفار زبانی کرد، استغفرالله. حضرت فرمودن بدونی استغفار چیه؟ کلمه اهل علیین 6 تا معنا داره. مستغفر کسی است که این 6 تا کار انجام میده. اول نسبت به گذشته واقعا پشیمان. این پشیمانی شعله است که ریشه های خطا رو میسوزونه. دومی که نسبت به آینده مصمم بر ترکه. اگر دوباره همون صحنه ها پیش بیاد مصمم عازم بر ترکه، مردد نیست نسبت به آینده. سومی که حقوق الهی رو پرداخت میکنه. چهارمی که اگه حق مردم ضایع شده حقوق مردم رو تدارک میکنه. پنجمیش اینه، حضرت فرمودن همینطوری که لذت خطا و گناه رو برده، سختی عبادت رو هم به خودش میچشونه که تدارک بشه. اگر خوابیده نماز صبحش رو قضا کرده، یه مدتی هم بیخوابی شب میکشه تا جبران اون خوابای نابجا بشه دیگه، و امثال اینا. از عرض کردم این مرجعون الامر الله، خدا امتحال میفهمد که خب شما اون دسته اول اعترفو به ذنوبه هم، خدا امتحال میفهمد حالا اموالتون رو بیادید وسط به حضرت بدید، حضرت ازتون عقص میکنن، تعلقات مالیتون رو که آوردید آرام آرام دلتون پاک میشه، خطاهاتون پاک میشه. یه رفتاری انسان برداشت روشه که جبران اون خطا بشه. این به اندازه خطا هم باشه دیگه. آدم چقدر خطا کرده همون اندازه آدم باید تدارک بکنه، کفاره بده. ششمیش هم حضرت فرمودن اون گوشت هایی که در اثر لذت حرام رویده، نه فقط از مال حرام، از لذت حرام، اونها رو با قصه آب کنید تا پوست به استخوان بچسبه، از نو گوشت بروید. این مقام حقیقی استغفار. علیین استغفارشون اینجوریه، اینه که خدا امثال سیئاتشون تبدیل به حسنات میکنه. حالا کسانی که خطاهای در اون تراز داشتن، خدای متعال وعده مغفرت نداده، امر اونا رو به تأخیر انداخته. شاید یه نکتهش اینه، بستگی داره اینه چجوری عمل میکنن. آیا تدارک اون خطا رو میکنن؟ درسته مسلمان نبوده تو دوره قبل از اسلام، ولی بالاخره تو احد آمده مسلمان ها رو به شهادت رسونده، حالا توبه کرده رجوع کرده مسلمان شده. با شهادت این کار تموم نمیشه. اینا مرجعون الامر الله هن، خدای متعال امرشون رو به تأخیر انداخته. روایت هم داره شما هم در باب اونا داوری نکنید، خدا این تعالی حکم رو به تأخیر انداخته، شما به تأخیر بندازید. یه روایتی در کافیه شریف داره که زراره با امام صادق ظاهرن گفتگو میکنه، یا امام واقر الان یادم نیست، میگه آقا مردم جمعیت ها یا کافرن یا مؤمن، یا بهشتین یا جهنمی. حضرت میگن نه، یه دسته سومی هم هستن. یه دلاخره سوم نداره. حضرت آیه میخونم نم آیه میخونم، آخر از دست آمدن انشاءال بزرگ میشیم میفهمیم. یه عده‌ای هستن خدا امتحال در باب اونا حکم نکرده، شما هم حکم نکنید، داوری نکنید در باب اونا. اینا مرجعون لامر الله هستن. و آخرون مرجعون لامر الله، اما ان یعذبهم و اما یتوب علیهم. میبینید خدا امتحال هیچ وعده ای نداده در باب اونایی که خلطو عملا سالا و آخر سیا اعترفو بذنوبهم. خدا امتحال فهمود اس الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. خدا امتحال با مغفرت و رحمتش با اینا روبرو میشه و به اونا رجوع میکنه که طرح رجوع هم عرض کردم چی. در باب اینا اینجوری نیست. خدای متعال فعلا برنامه‌ای برای اونا به حضرت نفرموده اینجوری تطهیرشون بکن، اینجوری تو راهشون بیار. به خودشون هم وعده ای نداده. مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، یا عذاب میکند یا رجوع میکند بهشون، وعده ای نیست. بعدم والله علیم حکیم، خدای متعال بر اساس علم و حکمتش با اینا برخورد میکنه، علیم است. ببینیم اینا چه کار میکنن، چه جوری برخورد میکنن. اگر واقعا رجوع کردن، تدارک کردن، بله. عنایت میفرمایید. خدای متعال در سوره مبارکه فتح میفرماید وقتی وجود مقدس نبی اکرم میخواستن حرکت کنن در داستان صلح حدیبیه، حضرت رویای صادقه‌ای دیده بودن که میرن با همراهانشون با اهل مدینه در مکه و حج به جا میارن و برمیگردن. به مدینه و مردم دور مدینه پیغام دادن آماده باشید، میخوایم چنین سفری بریم، سلاح جنگی هم با خودتون بر ندارید، قربانیاتون رو با خودتون بردارید، سفر سفر حج، سفر درگیری نیست. آمدن یه عده‌ای با حضرت، یه عده‌ای نیامدن. قرآن تعبیر میکنن از اونها به مخلفون، جامونده ها، مخلفون، اونایی که حضرت جاشون گذاشته. حضرت یه کار بزرگی دارن میکنن، یه کاروان و قافله‌ای رو دارن به سوی خدا میبرن، یه عده‌ای نمیان، یه جوری راه میرن که پیغمبر خدا اینا رو تو میانه راه رهاشون میکنه، جاشون میگذاره میره، جا میمونن، میشن مخلف. یه جوری عمل میکنن، مخلف میشن. این مخلفون وقتی حضرت برگشتند، با پیروزی برگشتن و صلح حدیبیه و اون پیروزی عظیم به دست آمد، اینا آمدن محضر حضرت گفتن شما ببخشید، شغلت نا انبالانا و اهلونا، ما مال داشتیم، اهل داشتیم، اینا ما رو مشغول کردن، نشد بیاین. خدای متعال البته اینجا اینا پیداست دیگه، توجیه میکردن. خدای متعال میفهمد اولا که شغلت نا انبالانا و اهلونا، خدای متعال میفهمد اگر خدای متعال چیزی در باب شما اراده بکنه، مگر کسی میتونه تقدیر خدا رو برگردانه؟ هر حادثه برای اونا بنا بود پیش میامد، پیش میامد، شما باید وظیفه خودتون عمل میکردین. این توجیه، توجیه قابل دفاعی نیست. ما موندیم از زن و بچه‌مون دفاع کنیم، وقتی حضرت دارن میرن شما هم باید برید. بعدم قرآن میفهمد اینا دروغ میگن، این مخلف جامانده راست نمیگه. شما گمانتون بود که پیغمبر خدا ترش شکست خورده است، میفرماد من میرم مکه حج انجام میدم، میام، میره جمعیت رو میبره اونجا در عرض کنم مکه، اونها رو عمل به کشتن میده، برمیگرده. زننتم اللین ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. اشکال شما این بود، شما سوء ظن به پیغمبر خدا داشتید، این موجب جاماندگی شما شد. خب حالا یه جمعیتی سوء ظن به رسول خدا داشتن، حضرت گفتن بیایید بریم، جا موندن از حضرت، حضرت اینا رو جا گذاشتن رفتن، از خیر جا موندن، حالا حضرت با پیروزی برگشتن، اینا تکلیفشون چیه؟ خدای متعال میفهمد یه جنگ سنگینی پیش میاد، تکلیفتون اونجا روشن میشه، یا با جدیت میاید مشارکت میکنید یا اونجا هم پاپس میکشید. اگر با جدیت آمدید اونجا خدا توبتون رو قبول میکنه. اینجوری نیست که شما ببینید آیه شریفه اینه، میفهمد که قل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید. شما دعوت میشید به یه درگیری بسیار سخت، یه جمعیت پرقدرت توانا که باید تقاتلون هم او یسلمون، باشون بجنگید تا اونا تسلیم بشن. فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا. اگر اطاعت کردید، تو این صحنه شرکت کردید، تدارک اون خطای قبلی میشه. ولی و انت تولوا کما تولیتم من قبل، اگر مثل دفعه قبل دوباره پشت کردید به صحنه جنگ، یعذبکم عذابا علیما، این بار دیگه دچار رنج و عذاب الهی میشید. اینطور نیست که همیشه آدمی بتونه از تکلیف فرار بکنه بعد بگه انشالله بعدا تدارک میکنیم. خدا یه بار دیگه، حالا اینطوری نیست. این حدیث رو تقدیم کردم، خدا این مثال وقتی در اون عالم میثاق میخواست امتحان کنه آدم ها رو، یه آتشی برافروخت، حالا این هرچه بود آتش، به همه گفت برید وارد بشید، داره اصحاب یمین آمدن، اول وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعدم اهل بیت و انبیا و مؤمنین رفتن داخل آتش شدن. نوبت به جمعیت دوم که حالا اصحاب المیمنه است، اون دسته دوم رسید. اینا آمدن، یا اصحاب الشمال در بعضی نقلا داره، اینا آمدن تا نزدیک آتش برگشتن، سوء ظن به خدا پیدا کردن که خدا امتحان میخواد ما رو بسوزونه، برگشتن نرفتن، دیدن آتش بر اینهایی که وارد شدن گلستان شد، گفتن خدای از نو ببخش اشتباه کردیم. خدای متعال دوباره صحنه امتحان رو تکرار کرد، دوباره مؤمنین رفتن، اونا نرفتن، دوباره دیدن مؤمنین براشون بهش شد گلستان، دوباره از خدای متعال درخواست کردن که از نو اقاله کن، ببخش گذشته رو از نو امتحان کن. خدای متعال برای بار سوم این امتحان انجام داد، بازم اینا نرفتن. خدای متعال فهمید تمام شد دیگه، بازی که نیست که شما خیال کنید خدا صحنه امتحان رو تکرار میکنه، یه حساب و کتابی داره کار. به این مخلفون خدای متعال فهمید بعد توبه متناسب با خطای خودتون رو بکنید. کسی که رسول خدا رو رها کرده و بعد مونده تو مدینه، گیرم شما پیشبینیتون این بود که این سفر سفر پر از مخاطره است، شما باید جان خودتون رو حفظ کنید، پیغمبر خدا رو وسط بلا رها بکنید، این که کار درستی نیست. تدارکش اینه، این دفعه جنگ شدیدتری پیش میاد، با یه قوم توانایی روبرو میشید، بعد وارد میدان قتال بشید. اگر رفتید خدا امتحان توبتون رو قبول میکنه، الا قبول نمیکنه. از خطا تدارک خودش رو میخواد. اینکه خدای متعال در باب اینا حکم نکرده به خاطر اینکه اینا خطاشون خطای بزرگی بوده. از کردم روایت میگه مثل حمزه، قاتل حضرت حمزه آمده مسلمان شده، چه کارش کنیم؟ بگیم اسلامت قبول نمیشه، حکم کنیم به کفرش، یا بگیم نه تو بیه تو صف مؤمنین صف اول جماعت بشین؟ این که نمیشه که. اینا مرجعون لامر الله ان اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. خدای متعال به وقتش یا رجوع میکند یا عذابشون میکنه، هیچ وعده ای داده نشده. این تابع علم و حکمت الهی است که این آدم چجوری راه میره. بله، ما داشتیم یه کسانی که یه موقعی مقابل حضرت ایستاده، بعدم اومده تو صف حضرت کنار حضرت به شهادت رسیده. خب این تدارک اونست، در صف صدر اسلام بوده، تو کربلا هم این امر بوده، یار همه شما میدانیم جناب هر سلام الله علیه، سلام الله علیه، که باید دهانمونو با گلاب 10 بار بشوریم اسمشو ببریم. خب این خطایی کرده، تدارک کرده، تدارکش به اندازه خطاش بوده دیگه. تو اون صحنه سخت خیلی کار با عظمتی کرده حضرت شما، انت حرون، واقعا تو آزادی از تعلقات. این تدارک اون خطاست، اینی که حضرت قبولش هم کردن شده جزء اولیاء الهی دیگه. خدا رحمتشون کنه که از عزیزانی که اهل منبر بودن، اهل تحقیق، ایشون نقل کردن، من خودم جایی ندیدم اینو، گفتم نانوای ملا علی کنی که در دوران مرحوم شیخ انصاری در تهران بودن و مرجعیت داشتن و مقابل ناصرالدین شاه مرجعیتی داشتن و دم و دستگاهی هم داشتن، شوکت مادی داشتن، شوکت معنویشون هم که فوق العاده بوده، خیلی هم مقامات معنوی داشتن هم موقعیت مادی، که به مرحوم شیخ انصاری عرض کرده بودن آقا شما درست عمل میکنید یا ایشون، مرجع باید اینجوری زندگی کنه یا این. فرموده بودن من تو نجف پیش طلبایی هستم که نون خوردن ندارن، ایشون در تهران مقابل ناصرالدین شاه، هر کسی باید کار خودش رو انجام. این عزیز نقل میکردن که ایشون مرحوم الله علی کنی وقتی میخواسته بیاد ایران، رفتن سر قبر حور سلام الله علیه، از ایشون گفتن من هم عزت دنیا میخوام هم عزت آخرت. خب یه همچین دست بازی داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون خطا، البته میگم از ما صحبت کرد، از خطای این بزرگان خیلی اشتباه های مقادم، هی دهنش بازشه بگه یه جایی به لغزش میفته خودشا، حواس آدم باید جمع باشه. هر وقت از جناب هر یاد میکنیم با عظمت، خیلی با عظمت، خدای متعالی یه جایی راجع به حضرت آدم میفرد عصا، معنیش نیست ما هم حق داریم دهنمون رو باز کنیم راجع به حضرت آدم از چی دلمون خواست بگیم، که خدا خودش میدونه با عبدش، به ما مربوطی نیست. این موارد داره من خیلی با احتیاط حرف بزنه، خدایی نکرده اگه بوی تعییر و سرزنش نسبت به جناب هر بده. گاهی من دیدم بعضیا تو گریه هاشون و قصه هاشون برای امام حسین یه حرفایی میزنن که بوی تغییر میده، سرزنش میده، خدا آدم گرفتار میشه. فهمود اگر مؤمن رو سرزنش کردید، خدا این تعال صحنه مشابه او براتون پیش میاره، میگه ببینم شما چه کاره اید. و خدا این تعال ما رو تو صحنه مثل هور گذاشت، معلوم نیست جان سالم به درد بریم ما. این که باید حواسمون جمع باشه، ولی علی حال غرضم اینه این شخصیت بزرگ یه خطایی کرده، تدارک اون خطا رو هم کرده. حالا که تدارک کرده، اما یتوب علیه، خدا امتحان رجوع میکنه، آغوش خدا بازه، توبه خدا همون رجوع امام حسین دیگه، حضرت قبولش میکنن با آغوش باز. بعدم اون میره به شهادت میرسه، دوباره حضرت میان بالا سرش. موقع هر توبه عبد دو تا توبه از خدا داره، دو تا رجوع از امام هست، دوباره میان بالا سرش، پروازش میدن، عنایت میکنن، اون مقامات رو برای ایشون فراهم کردن. بنابراین این یه عده. حالا علی عزوله، نمیخوام آیه رو تطبیق کنم به جناب حور سلام الله علیه، اصلا از کردم یه حرف، دهن ما خیلی بزرگتره، یه موقعی مجازات های سختی داره اینجور حرف زدن آدم نسبت به بزرگان، یه حرفایی بزنه که از دهن آدم بزرگتره. ولی خدا امثال نسبت به این مرجعون الامر الله خطاهای عجیب غریبی داشتن. مسلمان نبوده، آمده تو احد زده، مؤمنین رو کشته، اون بدریون رو به شهادت رسونده. مثلا اینا چیز آسانی نیست که خدا امثال میفهمد نسبت به اینا باید ببینیم اینا چه کار میکنن. اگر تدارک مناسب کردن ما هم رجوع میکنیم، اگر فقط گفتن استغفر الله، استغفر الله که تو گناه این توبه این از این گناه نیست که. انعاد میفرمایید حضرت فرمود استغفار میخوای کنی، یه کاری بکن که جبران اون خطای خودت رو کرده باشی. این روایت هم من مکرر تقدیم کردم، بشارت امام رضا سلام الله علیه است. از امام رضا ارواح خدا فرمودن اگر کسی توان ندارد که کفاره خطاهای خودشو بده، مقصود کفاره های واجب نیستا، همینجور تدارکاتی که آدم خطا میکنه باید تدارک کنه. به یه مؤمنی اهانت کردی، جسارت کردی، رفت تمام شد، اینجوری که نیست که. توی مجلسی باید آبروتو بذاری، تکریم کنی، تا اون وقت خدای متعال اون تحقیری که کردی تدارک بکنه، همینطوری که نیست. اگه تونستی اونجا آبروتو بذاری زیر پا، خدای متعال اون تکبرتو میبخشه، و الا اگه نه این کارو نکردی معلوم نیست بخشیده بشه. حضرت اون دیگه دی نمیتونن تدارک کنن، من لم یقدر علامه کفر رو به ایزنو به فلیکسر من از صلوات علی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، صلوات الله علیه اجمعین، فانها تهدم الذنوب حتما، ریشه گناهان رو میکنه کثرت صلوات، تدارک میشه. علایه‌ای هم یه دسته هستن که خدای متعال تو این سوره یاد کرده، به فاصله چند تا آیه خدای متعال داستان جنگ تبوک رو ذکر میکنه و به میان میاره که در جنگ تبوک یه مخلفونی شکل گرفتن. اینم یه دسته هستن دیگه. جنگ تبوک میدونید یکی از سخت‌ترین جنگ های زمان حضرت. حضرت لشکرکشی کردن از مدینه به روم شرقی، مسافت خیلی دور، شاید اوائل پاییز هم بوده، هوای گرم جزیره العرب. خیلی هم حضرت فرصت ندادن مسلمان ها خیلی امکانات و زاد و توشه بردارن، هم سفر طولانی بود، هم مرکب کم بود، توی مسیر طولانی خسته می شدن، گاهی چند نفر یه مرکب داشتن به نوبت سوار می شدن، گرمای شدید، آب هم حتی کم می آمد گاهی، غذا هم که داره گاهی یک خرما رو در یه روز دو سه نفر سهمشون یک خرما. خیلی سخت شد این جنگ. قرآن می فهمد که دو تا خطا تو این جنگ اتفاق افتاد. یکی یه عده اونایی که با حضرت رفتن تردید کردن، حتی برگشتن یه مقداری رو به عقب، دوباره توبه کردن و آمدن با حضرت همراه شدن. یه عده ای هم اصلا نیامدن، تو مدینه ماندن، حضرت رو رها کردن، حضرت رفتن به سمت تبوک. خدای متعال از توبه نسبت به هر دوتا صحبت کرده در این سوره مبارکه، منتها فرق میکنه این توبه ها. توبه اونایی که یه زیغل یه زیغی و یه لغزشی داشتن، یا اونایی که نه مخلفن اصلا نیومدن با حضرت، یه ده رفتن. پیداست وجود مقدس نبی اکرم میتونست به تأخیر بندازه، مسلمان های مقدار آماده تر بشن، امکانات بیشتری. مسئله این است که حضرت میخواد اینا رو توی راه سختی ببره. تو این سختی هاست که میستن، مقاوم میشن، میتونن دشمن رو عقب بزنن، از اسلام دفاع بکنن. آدمی که پا به جفت نیستی نمیتونه از اسلام دفاع بکنه. حضرت اینا رو برده و سطرهای عدشون خسته شدن، برگشتن دوباره توبه کردن و رجوع کردن به حضرت. خدا امتحان فرمود لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار. خدا امتحان رجوع کرد در وجود مقدس نبی اکرم و مهاجرین و انصاری که اتبعوه فی ساعت الاسره، در روز سختی دنبال حضرت بودن. روزهای آسانی همه با حضرت هم. اون روزهای سخت، این سفر طولانی، این جنگ پرخطری که دارن میرن، اصلا معلوم نیست برگردن دیگه. خیلی جنگ سخت بوده. اونایی که تبعیت کردن در ساعت اسره، خب این توبه برای چیه؟ من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منو. یه عدشون قلبشون به زیغ مبتلا شد، با حضرت میرفتن انحراف پیدا کردن، تردید کردن در حضرت، شک کردن، پاپس کشیدن. ولی دوباره خدا امتحال به اونا رجوع کرد، باب رحمت رو باز کرد، متوجه خطاشون شدن، اینا هم تدارک کردن. توبه اول خدا اینه که به اونا رحمتشو نازل کرد، هشدارشون داد، حواسشون جمع شد، اینا هم توبه کردن، برگشتن به سوی حضرت. وقتی برگشتن ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. نسبت به اینهایی که در روز سختی دنبال حضرت بودن، یه جایی هم لغزیدن، نباید بلغزن، نسبت به اونا خدا امتحال رؤوف و رحیمه. دو تا توبه داره، اول باب رحمت رو باز میکنه، اینا هم اگه برگشتن دوباره توبه دوم و پذیرش الهی. این تاب الله علی النبی هم خیلی معلومه که خدا امتحال وجود مقدس نبی اکرم که خطایی ندارن که توبه باشه. این توبه ها توبه نسبت به امت حضرته، کمان که در سوره فتح هم خدا امتحال فهمد انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه که ما تأخر. خدا امتحال برات فتح مبینی کرد که گناه گذشته و آینده تو بیامرزه. یه پیغمبر معصوم، همه معصومین عالم تابع ایشونن، دنبال روی ایشونن، با چنگ زدن به دامن ایشون معصوم شدن. ما تقدم من ذنبه که ما تأخر یعنی چی؟ چند تا معنا روایات کرده، یکیش اینه، محمود پیامبر خدا نه گناه کرده نه قصد گناه کرده، لکن حمل از ذنوب شیعته، بار شیعانش رو برداشته، گفته من اینا رو پاک تحویل میدم، ضامن شده. خدا امتحال هم گفته من یه فتحی میکنم که این باری که شما رو دوش خودت گرفتی پاک بشه، تدارک بشه. این طهارت امته، اینجا هم همینطوره. اینا امت پیغمبر هم حضرت داره اینا رو توی راهی میبره، اینا خطا کردن. خواهی خدا خطای اینا رو نپذیره، تر حضرت موفق نمیشه. خدا امتحال خطای اینا رو میپذیره، این در واقع رجوع به نبی اکرمه. به تعبیر دیگر اگر خدای متعال توبه ما رو بپذیره، به برکت حضرته. خدای متعال به حضرت رجوع میکنه که ما رو قبول میکنه، و الا لطفی به حضرت میکنه که دست ما رو میگیره. و الا اگه حضرت در بین ما نباشن، معلوم نیست به این راحتی خدای متعال خطای ما رو تدارک کنه. این یه دسته. و علی الثلاثه الذین خلفوا، یه عده‌ای جا موندن نیومدن با حضرت، اینا هم خدای متعال برشون توبه کرد. ولی کی توبه کرد؟ حتی اذا زاغت علیهم الارض بما رحبت و زاغت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. سه تا نکته خدا متعال فهمد، هر کدوم جای تأمل داره. ثم تاب علیهم لیتوبوا، اینا یه خطایی کردن ولی اینجوری توبه کردن. توبهشون اینجوری بود که زاغت علیهم الارض بما رحبت، زمین با همه وسعت تنگ شد درش، از مدینه زدن بیرون. کاری کردن که زاغت علیهم انفسهم، خودشون هم دیگه خودشون نمیتونستن تحمل کنن، اینقدر از خطای خودشون پشیمان بودن. زاغت علیهم انفسهم، خودشون امرو بر خودشون تنگ کردن، خودشون هم دیگه تحمل خودشون رو نداشتن که چرا این خطا رو کردن. و بعد از این دوتا تنگنایی که براشون پیش آمد، یه تنگنایی که حضرت بهشون بی‌اعتنایی کرد و مؤمنین بی‌اعتنایی کردن و حتی زن و بچه‌هاشون رو از مدینه بیرون کردن در واقع. دیگه شهر برشون تنگ شد. بعدم خودشون به حدی پشیمان شدن که خودشون صحنه رو برای خودشون تنگ کردن. خودشون دیگه تحمل خودشون رو نداشتن. بعدم تو این تنگنا و ظنوا الله ملجأ من الله. آدم یه موقعی از دست خودش خسته میشه ولی به خدا پناه نمیبره. هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد. گمانشون این شد که تو این صحنه هیچ پناهی نیست. بعد رجوع کنی به خدا. پناه به خدای متعال بردن. ظنوا الله ملجأ من الله الا الیه. وقتی خدای متعال آدمو طرد میکنه، این طرد مقدمه اینه که بری تو دامن خودش. خیلی وقتا اینه دیگه، طرد میکنه که برگردی. آدم اگر طرد شد، متوجه شد که پناهگاهی نیست، دوباره برگشت، وقتی فرار میکنی از خدا باید برگردی به دامن خود خدا. هیچ فرار دیگه ای نیست، فرار قرارگاه دیگه ای نیست. اینا این کار رو انجام دادن. ثم تاب علیهم لیتوب. حالا خدای متعال به اونا رجوع کرد، باب توبه رو برشون باز کرد. تازه اینا توبه نیست دا. زاغت علیهم الارض و ما رهبت ظنوا ان الله ملجأ من الله الا اله. اینا توبه نیست. اینجوری که شدن خدا توبه کرد، این توبه اول خداست. حالا رجوع کردن، حالا تونستن توبه بکنن. ان الله هو التواب. خدای متعال حالا بعدن باز به اینا توبه میکنه، توبهشون رو قبول میکنه، اینا رو همراه میکنه با حضرت. این جامانده ها ملحق میشن. خلاصه غرضم اینه که خطای انسان تدارک متناسب با خودش رو میخواد. اگر کسی حضرت رو رها کرده نرفته تبوک، بعد اینجوری تدارک بکنه تا خدای متعال ببخشه. استغفرالله و منو ببخشید و اینا نیست که. اینا آوروی مؤمن رو برده استغفرالله. این که کاری باید بکنه به امثال اینها. اگر انسان خطای بزرگ کرد، مرجعون الامر الله اونا هایی هستن که دوربر حضرتن، مسلمان آمده شده اما خطاهای بزرگی داشته. اینا رو خدای متعال وعده نمیده که من بهشتیشون میکنم. اما یعذبهم و اما تازه عذاب رو اول خدای متعال میفرماید، بعد توبه رو. بعد خدای متعال علیم و حکیمه، میدونه احوال اینا رو. این خطا باید جبران بشه. اگر جبران کرد و آرام آرام اومد تو وادی ایمان، بله خدای متعال یتوب علیهم و الا نعذبهم. السلام علیک یا ابا عبدالله. نایی که سید و شهدا رو جا گذاشتن همینجوری هستن، مخلفون. حضرت رو دعوت کردن، تو مدیک تو کوفه نشسته نیامده، حضرت صداشون زده دعوتشون، اینا مخلفونن. اینا توبهشون خیلی سخته. من واقعا نمیدونم خدای متعال توابین رو بخشیده یا نه. سلیمان ابن سره نامه نشته بود به حضرت، بزرگ کوفه بود، نیامد به هر دلیل. قرآنم میگه چرا نیامد. قرآن میگه اون کسی که در صلح امام مجتبی به حضرت اعتراض میکنه، این تو عاشورا هم نمیتونه با امام حسین باشه. نوشتن جزء کسایی بود که به امام مجتبی گفت مؤمنین رو ذلیل کردی شما. این نتیجهش میشه این که اون روزی هم که باید بیای کنار حضرت جامعه. نمیدونم واقعا بعد که رفتن کشته شدن خدا قبول کرد ازشون. رفتن خونشون هم میدونید دیگه، درگیر شدن با ابن زیاد، کشته هم شدن. ولی معلوم نیست. اینجور خطاهای بزرگ انشالله خدا امتحال توفیق به دادم جانمون از قافله حضرت ولی اگر جامون. حالا ما هم واقعا این که اینقدر باید بیایم گریه کنیم و التماس کنیم، شاید امام حسین دوباره این بیان امام رضا همینه دیگه، فهمون یبن شبیب میخوای در ثواب شهدای امام حسین شریک باشی، هر وقت یاد امام حسین افتادی التماس کن، بگو یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا. ما جامونده های از قافله امام حسین خیلی گریه بدهکاریم، خیلی عزاداری بدهکاریم، خیلی التماس بدهکاریم. شاید با این التماس ها خدا امتحال خطای ما رو تدارک کنه، ملحق بشیم به کاروان سید و شهدا، بشیم جز کسانی که از الوم و حجهم دون الحسین علیه السلام. حالا من از این زاویه یه اشاره کنم. به گمان من زیارت عاشورا توبه نامه شیعیان جامونده است. مسیر توبهشون رو خدای متعال تو این زیارتی که میدونید این زیارت حدیث قدسی است، مسیر توبه شون رو خدا امتحال یادشون داده که چجوری باید توبه کنید، در زیارت عاشورا توضیح داده شده. اگر این توبه رو درست انجام بدن، تو سجده قرب زیارت عاشورا میرسن به نقطه ای که اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه، این مصیبت زدگی بارشو میبنده. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، این بکا این مصیبت تدارک میکنه اون غفلت ها رو. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. من نمیخوام بگم ما جز مرجعون الامر الله، نه عزیزان، یا جز سابقونن یا تابعینن، امثال بنده هم انشاءالله دیگه نهایتا جز به اونایی هستیم که آخر اونه طرف و به زنوب هم خلط و عملا سالن و آخر سیاد، تدارکش هم همین محافله. جدی بودن در التماس به سید الشهدا است، السلام علیک یا ابا عبدالله. دیگه داریم به عاشورا نزدیک میشیم، امثال بنده خیلی باید حواسمون جمع باشه. دو روز به عاشورا مونده، ببینیم میتونیم روز عاشورا خودمونو برسونیم به اردوگاه امام حسین یا نه. شبها شب توسل به اولیاء خداست، السلام علیک یا علی ابن الحسین،